موشای نقشه فرنگ سلامتی بازش بازت میاره.
شیر تندار آلیس
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
رسیدیم به ساعت 21. به همه شما شب بخیر میگم، به همه شما ایرانیان عزیز در شرق و غرب و شمال و جنوب کشور، در شهرها و روستاهای مناطق مختلف کشورمون، به همه شما که تلاش و کوشش میکنید برای اعتلای این سرزمین زیبا. خیلی متشکرم که برنامه رادیو جوان رو گوش میکنید و همراه ما هستید. هنوز حدود یک ساعت تا پایان این بخش باقی داریم و در این فرصت میخواییم بریم به سراغ برنامه بعدی با عنوان برگه های پنهان.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود. برگه های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صدای من رو از رادیو جوان میشنوید و برنامه برگه های پنهان. در این سری از برنامه ها قصد داریم با حضور کارشناسان مختلف و از منظری قرآنی به بررسی ابعاد مختلف مواجهه یهود با حقیقت اسلام بپردازیم. در برنامه‌های قبلی با کلیت رویکرد قرآنی نسبت به موضوع برنامه آشنا شدیم و سعی شد که جنبه فکری و فرهنگی موضوع بر سایر جنبه‌ها اولویت پیدا بکنه. در این برنامه قصد داریم با ذکر مصادیق عینی به بررسی برنامه خدا در قوم بنی اسرائیل و نحوه مواجهه اونها با این برنامه بپردازیم. با من حامد رازانی، محقق و دین‌پژوه، در برنامه برگه های پنهان همراه باشید. دکتر احمد عیسایی، دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشکده اصول دین، با ما همراه خواهند بود. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما جناب آقای رازانی سلام عرض میکنم، همینطور خدمت تمام شنوندگان فرهیخته برنامه برگه های پنهان.
آقای دکتر عیسایی، ما حقیقتاً در برنامه های قبلی با برگه های پنهان روبرو شدیم.
قصد ما این بود دیگه.
منظر ما باید اصلاح بشه نسبت به موضوع برنامه. ببینید، وقتی گفته میشه مواجهه یهود با اسلام، ما عمدتا یاد چی میفتیم؟ یاد مدینه میفتیم، یه تعداد یهودی که رفتن اونجا از قبل ساکن شدن، قلعه های یهودیان و توطئه‌ای که میکنن در حد حالا مواجهه با شخص پیامبر صلوات الله علیه،
ترورهایی که قصد داشتن انجام بدن نهایتا،
و ترورهایی که داشتن و مواجههایی که اینجور داشتن. این یعنی به شدت نگاهمون رو بستیم، محدود کردیم، نه گذشته رو میبینیم نه آینده رو میبینیم، و این نوع نگاه هرگز ما رو به نتیجه نمیرسونه، چون ما اساساً به یک نگاه ساختاری نسبت به موضوع دست پیدا نمیکنیم. من مثالی میزنم، مثل اینکه ما بخوایم یه تحلیل آب و هوایی داشته باشیم از وضعیت کره زمین. خب میخوایم تحلیل داشته باشیم، چی کار کنیم؟ الان هوا چند درجه است؟ میزان بارندگی چقدره؟ میزان فشار هوا چقدره؟ خب این شد تحلیل آب و هوایی. اصلا امکان پذیر نیست.
این یه داده نقطه‌ایه.
یه داده نقطه‌ایه و دقیقاً در بحث مواجهه یهود با اسلام ما به داده‌های نقطه‌ای می‌پردازیم. نه گذشته رو نگاه می‌کنیم، نه آینده رو نگاه می‌کنیم. در حالی که اینطوره، ما با یک جریان روبرو هستیم، با یک جریانی که هست. همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم هست.
همینطوره.
و خود این جریان چه بسا خواسته و تلاش کرده که ما اینجور بهش نگاه بکنیم.
علت این که ما تا به حال وارد جزئیات دشمنی یهود نشدیم با جبهه حق، نه صرف اسلام، از اسلام تا کنون و آینده رو انشالله بنا هستش که تو این برنامه ها پیگیری بشه و بررسی بشه. علت این که وارد جزئیات صرفا نشدیم تو این چند جلسه گذشته این بودش که تا نگاه کلیمون اولا به برنامه خدا و هدف برنامه خدا و دشمنی یهود با این برنامه مشخص نشه، جا نیفته، دوچار همون نگاه های موضعی و مقطعی و زمانی و محدود به مکان و زمان خاص میشیم، یا میریم تو زمان خود قوم بنی اسرائیل در زمان موسی علیه السلام، یا میریم در صدر اسلام دنبال رگه هایی از تاریخ میگردیم که کجا خواستن فلان صحابی یا فلان فرد رو فتنه کنن، توطئه کنن، منحرف کنن، یا نهایتا ترور فیزیکی کنن، یا دنبال این هستیم که رد یهود رو در مواجهه با اهل بیت علیه السلام، اونجایی که اهل بیت اسماعیل علیه السلام شهید شدن، پیدا کنیم.
خب این مواجهه، این تحلیل نادرست که اگر ما داشته باشیم به یک مواجهه نادرست ختم میشه.
قصد این برنامه این بوده که نه طبق روال عادی به ماجرای یهود بپردازه، بلکه اون برگه هایی که با قصد و غرض، با قصد و غرض خود دشمن، برای اینکه مخفی بمونه، شیطنت هاش، دست پنهانش مخفی بمونه، از صفحات تاریخ برداشته، چون به قرآن دیگه نتونستن دست برد ببرن، ما از داخل قرآن اون صفحات رو برداریم و ببینیم.
و همینجا من اساساً خواهش میکنم از مخاطبین عزیز برنامه ما که به تازگی با ما همراه شدن، اگر برنامه های قبل رو گوش ندادن، حتما این برنامه ها رو از طریق تارنمای شبکه جوان، شبکه رادیوی جوان به نشانی radiojavan.ir دریافت بکنن و گوش بدن، یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا که روی گوشی هاشون میتونن نصب بکنن. چون واقعا اگر این مقدمات درک نشه، همراهی با این برنامه یک همراهی آلمانه و آگاهانه نخواهد بود. و باز شبیه شاید تحلیل های خیلی آشنا و تکراری میشه که ما داریم. ما جامعه فکری و فرهنگیمون آقای دکتر عیسایی انباشته هست از تحلیل های تاریخی صرف، بدون اینکه یک بینش دقیق قرآنی و عمیق و بلکه به تعبیر بهتر مرتفع نسبت به موضوع و فراگیر نسبت به موضوع رو ارائه بکنه. و این باعث میشه که ما در عرصه مواجهه با دشمن، عرصه مواجهه با فاسقان یهود، اساسا خلع سلاح میشیم و دیگه کاری از دست ما بر نمیاد که انجام بده.
ببین، مشغول کردن جامعه بشری، الان خصوص الان جامعه ایران که به اعتقاد ما در نوک پیکان خداوند متعال این کار رو انجام داده، در نوک پیکان جبهه حق در این موقعیت قرارش داده، مشغول کردن این جامعه به مسائل جزئی، ریز، مادی از طریق انواع اقسام حجمه های فکری که وارد جامعه میشه، مثل پرداختن به موضوعات مختلف گذرا، مقطعی، زمانی، مثل حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق حسه‌ای، چه میدونم، موضوع حسه‌ای، موضوع موشکی، اینها نه اینکه تو این موضوعات ما با دشمن مواجه نیستیم، ولی نباید ما رو غافل کنه از اون هدف اصلی، که همه اینها وسیله هایی هستند برای اینکه اون هدف اصلی تو ذهن ما مغفول باشه، پرداخته نشه، اون نگرش کلی به دشمنی یهود واقع نشه. و متاسفانه میشه بگی قسمت عمده ای از برنامه هاشون رو جلو بردن، چون کسی به یهود از منظر مبارزه با ظهور نگاه نمی کنه. بریم داخل زندگی خودمون، کسی به زندگی خودش نمی پردازه که کجاها دست یهود در زندگی منه برای اینکه من به سمت ظهور حرکت نکنم. این دیگه یه سوال جدی روز میشه. تا حالا کسی اصلا به این موضوع فکر کرده که ببینه من میتونم گزاره‌هایی یا موضوعاتی تو افکارم، توی صفاتم، تو رفتارم پیدا کنم حاکی از این که اینها نسخه هاییه که جبهه فکری فرهنگی یهود تو عالم نشر داده و ما هم از اون نسخه ها استفاده کردیم و عملا تو مسیر به سوی ظهور یا شل شدیم یا کند شدیم یا حرکت نکردیم.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه‌ای از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
موعود؟
آری، همان که نامش سال هاست آرامش بخش لحظه های دشوار زندگی توست.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
شما بیشک پیامبر خاتم و موعود را خواهیدید. سلام مرا به آن برسان.
تو میگویی آینده قوم بنی اسرائیل را یوسف رقم خواهد زد یا یهودا؟
خب معلوم است یوسف.
نشم اومد آیندگان خواهند دید که بنی اسرائیل را یهودی خواهند خواند نه یوسف.
که میگیم برنامه‌ش خدا تو بنی اسرائیل جلو برده یعنی چی؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
ببینید پاسخ شما رو من در یک آیات دیگه، آیات ابتدای سوره ابراهیم عرض کنم. خداوند متعال در سوره ابراهیم فرمود که کتابی نازل کرده برای اینکه انسان‌ها رو، وقتی میگه لتخرجن ناس یعنی همه انسان‌ها رو، پس این برنامه‌ای که الان داره تو آیه اول سوره ابراهیم مطرح میکنه برای همه انسان‌هاست. کتاب رو نازل کرده برای رسول الله تا همه انسان‌ها رو از ظلمات به سمت نور ببره.
این تیتر برنامه خداست.
تیتر برنامه خداست. شما رو کلید واژه نور باز دقت کنید.
پس ما کتابی را به سمت تو، یعنی شخص رسول الله صلوات الله علیه و آله، نازل کردیم تا
همه انسان‌ها رو،
انسان‌ها رو از ظلمات به سمت نور خارج کنی. این تیتر کلی برنامه خداست.
که اینجا حالا مخاطبش رسول اللهه.
بله.
ولی همه انسان‌ها رو اگر بخواد شامل بشه، یعنی قوم یهود، قوم موسی و اقوام دیگه، یعنی همه اونها هم تو همین راستا بودن.
تو یه برنامه است.
علت این که میگیم همه اونها تو همین برنامه بودن، تو آیه 5. ببینید شباهت آیه 5 سوره ابراهیم با آیه 1 خیلی جالبه. در مورد موسی علیه السلام آیه 5، آیه 1 در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 5 می‌فرماد که ما موسی علیه السلام رو با آیاتمون ارسال کردیم. آیه 1 میگفتش که
با کتاب،
رسول الله با کتاب.
اینجا موسی علیه السلام با آیات.
چه چیکار کنه که موسی هم ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. موسی در محدوده قومش اون کاری که رسول الله میخواد برای همه بشر انجام بده، از ظلمات به سمت نور حرکت بده، موسی علیه السلام در محدوده قومش این کار رو انجام بده.
خیلی خوب.
پس در واقع این ماجرایی که موسی علیه السلام پیگیری می‌کرده یک زیربرنامه‌ای از برنامه کلان رسول الله است. حالا یا بگیم برنامه کلانی که خدا برای بشر از طریق رسولانش پیگیری می‌کنه. با چه موضوعی مطرح می‌کنه خدا؟ با مطرح کردن اینکه از ظلمات به سمت نور می‌خواد ببره. این که زیربرنامه است، پس اثری از کل برنامه داشته باشه. تو کل برنامه هم از ظلمات به سمت نور حرکت می‌کرد. تو سوره صف ما داشتیم که خدا برنامه رو با نور جلو می برد، یعنی آروم آروم کسایی که همراه برنامه میشن، رفتارهاشون، صفاتشون، افکار و امیال و نیاتشون نورانی میشه، به سمت نور کشیده میشن. ما مصداقش رو تو خود قوم موسی علیه السلام بخوایم پیگیری کنیم، چطور میتونیم پیگیری کنیم؟ اولا قوم موسی یا بنی اسرائیلی که اکثرشون فاسق شدن، همراهی نکردن، یعنی اونا از ظلمات به سمت نور حرکت نکردن. آیا برنامه خدا متوقف مون؟ نه. میبینیم تو سلسله پیامبران موسایی که حالا توی فرصتی شاید پیامبران موسایی رو توصیف کنیم، توضیح بدیم، تو سلسله پیامبران موسایی ماجرای حرکت بنی اسرائیل جلو برده میشه تا زمان داوود علیه السلام به یک ملک میرسن.
بله.
یک پادشاهی میرسن.
یه اقلیتی چه بسا همراهی میکنن.
اون اقلیت همراهی میکنن. بنی اسرائیل از زیر یوغ فرعون و تمام اذیت و آزارها، شکنجه ها، عذابهایی که بر بنی اسرائیل به عنوان بردشون وارد میکردن نجات داده میشن. ظلماتو در عمق هم داریم میبینیم. موسی علیه السلام نجات میده، میبره تحت لوای پیامبران موسایی
یقتلون ابناهم یستحیون نساهم، یعنی پسرانشون رو میکشتن، زنانشون رو به اسارت میگرفتن، این اوج استضعاف،
اوج استضعاف و
در دوره فرعون
عذابهای شدید که برشون از طریق فرعونیان، قوم فرعون بهشون وارد میشد، موسی علیه السلام اونها رو نجات میده، میرسونه قوم موسی توسط پیامبران موسایی علیه السلام تا زمان داوود علیه السلام یه حکومت دارن، ملک یعنی حکومت
داوود و سلیمان
و در اوج حکومت داری شما اون رو در ماجرای سلیمان علیه السلام میبینید که چندین لول، چندین صد حکومت یا ملک سلیمان علیه السلام ارتقا پیدا میکنه، به جایی میرسه که توی حکومت سلیمان علیه السلام اشیا و موجودات هم گویا زیشعور میشن، صاحب شعور میشن، کلام حکیمانه میگن، کلام عاقلانه میگن، کلام موحدانه میگن.
اینا همون آثار نوره، یعنی ازدیاد نوره.
احسن.
اتفاقی که داره میفته
ما تو اون نگاه کلان، اگر نگاه کلان رو از دست ندیم، همه این حرکت از ظلمات به سمت نور با چی داشت واقع میشد؟ با نورالله، با زیاد شدن نورالله. وقتی خدا ماجرا رو از موسی علیه السلام تو سوره صف شروع میکنه، یعنی یک رگه، یک شاخه از نورالله توسط موسی علیه السلام تو قوم بنی اسرائیل آورده شد، اما اونان استفاده نکردن، جز عده قلیلی، جز عده اندکی. رسولان موسایی از این نور استفاده گرفتن، آروم آروم تواناییشون در استفاده گرفتن از این نور بیشتر شد، تا جایی رسید که این سیر ارتقایی رو توش ببینید، تا جایی رسید که سلیمان علیه السلام با استفاده از این ابزار، ابزار نور، چنان حکومتی به پا میکنه که سلیمان علیه السلام داخل قرآن مطرح میکنه که ملکی که به احدی تا غیر از اون داده نشده، ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یعنی در آیندگان هم یه همچین ملکی داده نشده
تا آخر الزمان و پروژه اصلی.
چرا میگیم تا آخر الزمان؟ چون به استناد آیات 5 و 1 سوره ابراهیم، ماجرای قوم موسی زیر مجموعه ماجرای بشر هست که توسط رسول الله و وسیله رسول الله انجام میشه.
متوجه میشیم که این عملا یه ماکته، یه نمونه است، یه نمونه ای که خدا داره به نمایش میگذاره از سیر کلی برنامه که در آخر زمان میخواد به نتیجه برسه.
به اصطلاح قرآن آیه است.
آیه
یا ماکت.
ما آیه رو اینطور تعریف.
بله، آیه یعنی یک چیزی که چند بار اتفاق میفته و در زمان سلیمان علیه السلام استفاده گرفتن از نور برای برپایی یک ملک خدایی اتفاق افتاد و وجه کامل ترش در ملک مهدوی عجل الله تعالی فرجه شریف در هنگامی که میخواد کل بشر رو از ظلمات به سمت نور ببره اتفاق میفته.
آرام آرام داره این نور افشانی، این در حقیقت ازدیاد نور اتفاق میفته و تحول ایجاد میکنه، گام به گام تغییر ایجاد میکنه. من یاد این مقایسه میتونم بیفتم که ببینید شما، ما ابتدای کار موسی علیه السلام رو داریم که وقتی عصاشون رو ایشون میندازن و تبدیل به اون اژدهایی میشه که ما باهاش آشنا هستیم، یا ماری که میشه باهاش آشنا هستیم، موسی علیه السلام طبق آیه قرآن زنه فرار میکنه.
بله بله.
در مواجهه با این مار خود موسی علیه السلام انقدر آشنایی نداره با این موضوع که فرار میکنه. خدا میفهمه یا موسی لا تخف، نترس، برگرد و این عصا رو بگیر.
بله.
این مرحله میرسه چند سال بعد یا چندین دهه بعد، میرسه ماجرای سلیمان که سلیمان میاد مناقصه برگزار میکنه که کی میتونه تخت بلقیس رو زودتر بیاره اینجا، و اونجا تو این مناقصه یکی از شاگردان سلیمان برنده میشه که میتونه میگه من تخت بلقیس رو، که حالا فرصت نیست در این برنامه ما باز بکنیم، که به نظر میرسه یه اندازه و مقیاسی در حد فرض کنید تخت جمشید داره، نه تخت پادشاهی
عجیب و غریبی بوده،
وسعت بسیار گسترده‌ای داره و بهترین ترجمه برای کلمه عرش در قرآن ارگه، یعنی ارگ مثل ارگ پادشاهی که
بله بله.
یک همچین وسعتی رو به طرفت العینی، یعنی که در یک چشم هم زدن آصف که در بارگاه سلیمانی رو انتقال میده و همه هم خیلی آرام و آهسته و خیلی ریلکس با این موضوع برخورد میکنه، از انگار نگاه اتفاقی افتاده. این سیر خیلی عجیبه، سیری که از یه عصایی که انداخته میشه و تبدیل میشه به یه مار، که خود موسی فرار میکنه، میرسه به زمان سلیمان که داره مناقصه برگزار میکنه برای یه همچین رفتنه.
برای اصحابش، نه برای خود اصحابش. سلیمان
است. خود سلیمان که احتمالا خیلی معنوش بالاتر.
این سیر ارتقاء رفتار رو شما اسمشو بذارید رشد در دین،
یا رشد در نور،
که به وسیله نور انجام میشه.
میشه
که به وسیله نور داره انجام میشه. این ارتقاء رفتار یا عکس العملی که در قبال حریم خدایی، در قبال ملک خدایی انجام میشه رو ما میگیم که به اصطلاح توسط نور، به استناد آیات سوره صف توسط نور داره انجام میشه. حالا ما بحثم با یهود اینجا چی شد؟ این شد اولا که ماجرای یهود یا قوم بنی اسرائیل یه ماکتی از یک ملک مهدیست که در پهنه عالم، در پهنه زمین برای کل بشر اتفاق میفته. سیرش از زیر یوغ ظلم و فساد و عذاب فرعونیان در اومدن و رسیدن به جایگاهی که تو ملک سلیمان علیه السلام هر کدومشون از ابزارهای قوی الهی، از موقعیت نور استفاده میکنن برای کارهای عادی، مثلا تخت بلقیس که فرمودید تو همین راستاست. تو ماجرای مهدی هم عجل الله تعالی فرجه شریف باید بشر به اونجا برسه. قوم بنی اسرائیل عملا نمیخوان بذارن بشر به این نقطه برسه، یعنی عملا اگر این موضوع تبیین بشه کسی
باز فاس تاکید کنیم فاسقان قوم بنی
اسرائیل، فاسقان قوم بنی اسرائیل، ظالمان قوم بنی اسرائیل،
یه بخشی از اینا خوبم همراه میشن، همراه میشن اتفاقا میان با جریان انبیا میان جلو و همینا هستن که تو سیستم نظام حکومتی
اصلا بیشترین انبیا تو قوم بنی اسرائیل بودن. بله. یعنی تو از همون قوم بیشترین انبیا شدن. بله بله، ما باز تاکید میکنیم صحبتمون از قوم بنی اسرائیل که میشه، منظورمون کافران از قوم بنی اسرائیل، ظالمان از قوم بنی اسرائیل، فاسقان و فاسدان از قوم بنی اسرائیل. پس دشمنی قوم بنی اسرائیل با یک همچین پروژه‌ایه که نمیخوان بذارن بشریت از نور استفاده کنه به صورتی که حرکت بشر به سمت ملکی شبیه ملک سلیمان علیه السلام برسه.
خیلی عجیبه آقای دکتر، مثلا بسیاری از توصیفاتی که در باره حتی مقطع ظهور و ملک امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف صورت میگیره عملا در قرآن ذیل ماجراهای بنی اسرائیله. پس آیاتی که اصلا آشنا هست برای ما، و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض ان نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین.
بله بله،
اساس ماجرای اصلی این آیه در ارتباط بنی اسرائیله،
ولی ما طبق
روایات این رو تسری میدیم بحث
زمین. احسن، حکمت این که در روایات این آیه که در سیاق ماجراهای بنی اسرائیله و دلالت میکنه که بنی اسرائیل توسط موسی علیه السلام از زیر یوغ و ستم فرعونیان نجات پیدا داده شدن، نجات پیدا کردن، حکمت این که در ماجرای ظهور و امام زمان این موضوع، این آیه استعمال شده همینه، که در واقع ماجرای قوم بنی اسرائیل و نجاتشون و رسوندنشون به ملک سلیمان، این پروسه زمانی طولانی که شما در نظر بگیری و ابزارهایی که استفاده کردن، روشهایی که استفاده شده، یک ماکتیه برای حرکت بشر در آخر زمان به سمت ظهور. اینجا حالا اهمیت بررسی قوم بنی اسرائیل مکشوف میشه که قوم بنی اسرائیل اونایی که همراهی نکردن میشه همونهایی که همراهی نمی کنن در آخر زمان با ماجرای آخر زمان و ظهور.
یه دید بسیار کلی ما میده نسبت به کلیت جبهه باطل.
احسن.
در این زمین.
احسن.
ما حالا درون سنگ نورانی هستیم و خداوند در همین جا با من به راز و نیاز می‌پردازه و تمام قواعد و قوانین جدید رو از همین جا به من و از همین جا و کوهن ها وظیفه دارند که بنویسند و می نویسند و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده و هیچ چیز از قلم نمی‌افتاد. اقوام غیر یهود را در اطراف شما چه نزدیک چه دور، از این سر زمین تا آن سر زمین، به آنها رحم نکند چشم تو، شفقت نکند قلب تو و نپوشاند گناهانشان را، و بلکه به تو به حد به قتل برسان ساکنان آن شهرها را و ضربت بزن به ساکنینشان و نابودشان کن و تمام تاراج را جمع کن وسط میدان و بسوزان در آتش تمام آن شهر را به طور کامل و توده خرابه به جا بگذار تا بنا نشود دیگر، تا بنا نشود هرگز. و این مؤمنان فداکار وظیفه دارند برای امام، و کسانی که هنوز به دنبال اوراق کهنه و پوسیده هستند، این کتاب جدید ما را کهنه و اسطوره‌ای به قدمت تاریخ پیدایش.
خیلی خوب آقای دکتر ایسایی، ما در این جلسه واقعا به یک زاویه جدید رسیدیم، هم نسبت به موضوع برنامه و هم اساسا نسبت به موضوعی که خیلی فراتر از اونه. ما شاید بتونیم مثلا نگاهمون رو نسبت به مقوله ظهور بر اساس آموزه‌های قرآن بازیابی و بازسازی کنیم.
باید باز تعریف بشه.
این اتفاق خیلی جالبه. این منظر خیلی جالبه. ما تو این جلسه با یک زاویه جدیدی از ماجرا آشنا شدیم که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته در جبهه تقابل با حق، و اینکه میگیم حق یعنی چی و چه اتفاقی قرار میفته.
ببینید، یه نکته در تکمیل بحث عرض کنم. ما به اینجا رسیدیم که ماجرای حرکت قوم بنی اسرائیل به سمت ملک سلیمان علیه السلام همون حرکت بشریت به سمت ملک مهدی است. اون قسمت ناهمراهشون یا اون کسایی که مخالفت کردن، ممانعت می‌خواستن انجام بدن که نتونستن، اولا به ملک سلیمان رسید، اونها مصداق همون کسایی هستند که تو آخر زمان با حرکت بشر به سمت ظهور مخالفت میکنن. از اون طرف در توضیح خود ملک مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف ما به یه تبیین جدیدی میرسیم. همونطوری که در ملک سلیمان پر از عجایب بود، عجایبی که هم از افراد سر میزد هم از اشیاء و موجودات. شما اونجا میبینید که مورچه حکیمانه ترین سخن رو میگه، هدهد سخن میگه،
عاقل رفتار میکنه. غلطی رایج شده که فکر میکنن مثلا بحث فهمیدن زبان مورچه است، در حالی که اصلا اینجا این موضوع نیست.
فهمیدن زبان پرندگان در جای دیگه برای سلیمان علیه السلام مطرح شده.
موضوع اینه که اینجا مورچه داره حرفی رو میزنه که نمیتونه طبق قاعده معمول، او داره پیش بینی میکنه که یک جنودی خواهند آمد.
بله.
جنود اول اسم میدونه، اسمش سلیمانه،
میشناسه سلیمان
رو میشناسه، اینا جنود سلیمانن. از اون عجیب تر اینه که مورچه بیان میکنه که حالا این باعث شاید بیشتر جلب توجه خود سلیمان علیه السلام هم میشه، مورچه بیان میکنه که اینها ما رو له میکنن بدون اینکه متوجه بشن.
بله.
یعنی این تغییر تفاوت سایز رو با انسانها و اینکه اینها اگر ما رو له بکنن متوجه، این اوج دیگه فهمه. شما از یه دنیایی که متعلق به شما نیست درک پیدا کردی، از یه درک انسانی که اگر ما رو له بکنن متوجه نمیشن. این اصلا خیلی متفاوته.
خدا اونجا با این مستاق داره موضوع نشون میده که چه تحولاتی در محیط، در اشیا و در موجودات ملک سلیمان علیه السلام اتفاق افتاد.
و حالا اگر ما فرض بفرمایید در روایات مربوط به ظهور همین ها رو داریم یا شبیهش رو،
علتش اینی که یک ماکتی بوده،
گرگ و میش در کنار هم با صلح زندگی میکنن، این نه یه مثال نیست صرفا، یه استعاره نیست، یه تشبیه نیست، واقعیتی است که در اثر رشد یافتگی حتی موجودات غیر انسان.
از اون عجیب تر مثلا در روایات در مورد اشیا داریم که سنگ خطاب به مؤمن میگه که ای مؤمن بیا درون من. اونجا روایت چند جور هست، یک کافری یا منافقی یا یک یهودی درون من مخفی، بیا و او رو به درک واصل کن. یعنی یک سنگ رو خدا شعوری میده، اولا درون سنگ رفتن این چیز عجیبیه، سنگ رو شعوری میده که میتونه تشخیص بده ایمان و کفر فرد رو، درجه رشد و ارتقا رو در نظر بگیرید.
حقیقتاً ما دکتر هر چی بیشتر تو این بحث وارد میشیم، ضرورت بازیابی و بازسازی مفاهیم مهم از طریق آیات قرآن بیش از پیش آشکار میشه. خیلی ممنون که در این جلسه همراه ما بودید. خیلی تشکر میکنیم از مخاطبین محترم و جوان شبکه رادیویی جوان که ما رو دنبال کردن و انشالله خواهند کرد و همچنان از نقطه نظراتشون استفاده خواهیم کرد در تارنمای شبکه رادیویی جوان به نشانی radiojavan.ir. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.